سلام به برنامه ساعت 9 صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ در این برنامه میزبان شما هستم. طاهر روشان در بخش تکنیک مرا همکاری میکند. در صدر گزارشایی که گرد آورده ایم میشنوید، فرد مهاجم که دیروز یک سرباز ناتو را در کابل با چاقو کشت، یک قماندان طالبان بوده است. سایر گزارش‌ها را نیز داریم. در نیمه دوم برنامه‌های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها پخش می‌شوند. در سر ساعت جوبین احمدی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
سلام. سرخط خبرها: کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهایی 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان خبر می دهد. عربستان سعودی دیروز یک تبع پاکستان را به خاطر کشتن یک افغان سربریده است. و امریکا برای گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهایی 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان خبر می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در اعلامیه به نقل از مونیکا زنارلی رئیس این کمیته در افغانستان گفت که همه 5 کارمندش به طور مسئول آزاد شده و با اعضای خانواده هایشان یک جا شدند. این کارمندان کمیته بین المللی صلیب سرخ به روز پنجشنبه هفته گذشته از سوی افراد مسلح محلی در ولایت هرات اختطاف شده بودند. قماندان عمومی پلیس سرحدی افغانستان دیروز در باکو پایتخت آذربایجان با رئیس عمومی نیروهای سرحدی آن کشور روی مسائل سرحدی ملاقات کرد. اچلن گولیوف رئیس عمومی نیروهای سرحدی آذربایجان با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در دیدار با جنرال محمد شفیق فضلی روی مسائل مربوط به سرحدات و چیگونگی و حفاظت از سرحدات دو کشور گفتگو است. جنرال فضلی برای اشتراک در مراسم تجلیل از 95مین سال روز ایجاد قطعه سرحدی آذربایجان با آن کشور سفر کرده است. در حال حاضر تعداد از نیروهای سرحدی افغانستان در آذربایجان آموزش می‌بینند. عربستان سعودی دیروز یک تبع پاکستان را به خاطر کشتن یک افغان در به وسیله شمشیر سربریده است. وزارت امور داخلی عربستان سعودی در اعلامیه گفته است که محمد ایوب تبعی پاکستان به جرم خود اعتراف کرده بود که یک افغان را با ضرب میله آهنین کشته است. خبرگزاری فرانس پرس بر اساس یک احصایه می نویسد با ادامه این تبعی پاکستانی تعداد افرادی که امسال در عربستان سعودی به مجازات مرگ محکوم شدند به 34 تن می رسد. گفته می شود هزاران تن از ادبای کشورهای آسیایی به شمول افغانستان و پاکستان در عربستان سعودی زندگی و کار می کنند. و تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی سال آینده آمادگی های لازم را اتخاذ نموده است. استرالیا و نیوزیلند مشترکاً میزبان جام جهانی مسابقات 2015 کرکتند. کبیرخان مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید تمرینات بازیکنان افغان برای حضور قوی در این مسابقات جریان دارد و از آمادگی های کامل برخوردار هستند. بر اساس جدول ردبندی این مسابقات، افغانستان در گروه A با تیم های استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، انگلستان و اسکاتلند هم گروه است. و این همچنان خبری از جهان. ایالات متحده آمریکا برای ارائه معلوماتی که منجر به گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان شود تا 5 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. واشنگتن همچنان به روز چهارشنبه اعلام کرد که جایزه برای ارائه معلومات در خصوص محل بودوباش سراج الدین حقانی رئیس شبکه حقانی را به دو برابر یعنی به 10 میلیون دلار افزایش داده است. 5 میلیون دلار برای ارائه معلومات در مورد عزیز حقانی، خلیل الرحمن حقانی، یحیی حقانی و عبدالرؤوف زاکر اعلام شده است. شبکه حقانی متحد القاعده و طالبان به حساب می رود. تون روان این شبکه که در وزیرستان شمالی پناهگاه دارند متهم به انجام حملات بر اهداف آمریکا و در افغانستان شدند. وزرای حکومت پاکستان و سیاستمداران اپوزیسیون با نماینده های گروه از معترضان که ساختمان های دولتی را در اسلام آباد محاصره کردند ملاقات نمودند. این وزرا و سیاستمداران مخالف ناوقت دیروز با نماینده های طاهر القادری دیدار کردند. القادری از چهره‌های مخالف حکومت پاکستان یکی از کسانی است که تظاهرات 1000 نفری را در پاکستان رهبری می‌کند تا به این ترتیب بالای نواز شریف فشار وارد کند که از کرسی صدارت کنار رود. در مورد این ملاقات جزئیات داده نشده، اما دو طرف توافق کردند که به گفتگوها ادامه بدهند. اما عمران خان مخالف دیگر حکومت پاکستان که یک گروه دیگری از معترضان را رهبری می‌کند، با طرفدارانش گفته است تا زمانی که نواز شریف استعفا ندهد در هر نوع گفتگو اشتراک نخواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا میگوید که تندروان گروه دولت اسلامی با سربریدن جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، همه جهان را در وحشت انداخته است. باراک اوباما به روز چهارشنبه در اولین واکنش به نشر تصویر ویدیویی این رویداد از گروه دولت اسلامی به عنوان دانه سرطان یاد کرد و ایدئولوژی این گروه را مردود خواند. رئیس جمهور باراک اوباما گفت با وجود تهدیدات علیه آمریکایی ها، ایالات متحده آمریکا به مقابله با تندروان گروه دولت اسلامی ادامه می دهد. ایالات متحده آمریکا به انجام آنچه باید صورت بگیرد در زمینه حفاظت مردمش ادامه خواهد داد. ما مراقب و پیگیر خواهیم بود. گروه دولت اسلامی میگوید جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، را به خاطر گرفتن انتقام از حملات هوایی آمریکا بر ضد شورشیان در عراق سربریدند. اداره استخبارات مرکزی آمریکا صحت ویدیوی نشر شده در مورد سربریدن این آمریکایی را تایید کرده است. از سوی دیگر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در عکس العمل به سربریدن این خبرنگار آمریکایی توسط تندروان گروه دولت اسلامی گفت ایالات متحده هرگز به این گونه افراد شریر سرخم نخواهد کرد. و خبر اخیر از جهان این که جدایی طلبان طرفدار روسیه که کنترل شهر دونتسک در شرق اوکراین را در دست دارند، ناوقت روز چهارشنبه مورد فایر راکت هاون و توپخانه قرار گرفتند. به اساس گزارش آژانس خبری فرانسه، هاون و مرمی توپ در نزدیکی استادیوم در مرکز شهر دونتسک اصابت کرد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از دفتر مطبوعاتی جدایی طلبان گزارش داد که دیگر نقاط شهر دونتسک نیز مورد فایر هامان و توپخانه قرار گرفته که در نتیجه آن 9 تن کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال اندری لیسینکو، سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین، گفته است که جدایی طلبان طرفدار روسیه دیروز یک جت جنگی اوکراین را در منطقه لوهانسک سقوط دادند. با این خبرهای افغانستان و جهان،
شنونده ی رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96.5 FM هستید. این هم مطالب و موضوعات ما که در ادامه برنامه با جزئیات خواهید شنید. پلیس کابل میگوید فردی که دیروز بالای یک عسکر ناتو با چاقو حمله کرد و او را کشت، یک قماندان طالبان است.
قماندان عبدالفتاح جهادوال در حدود 50 سال عمر دارد و در همین منطقه معروف بود باش داشت، فعلا تحت نظارت و بازپرسی قرار دارد.
آمریکا میگوید که افغانستان باید تصمیمش را در مورد اخراج یک خبرنگار آمریکایی تغییر بدهد. لوئیس آرنولی افغانستان دیروز به خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کند.
بالاخره لوئیس آرنولی افغانستان تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای ماتیو روزنبرگ تعیین کند که اونا از افغانستان اخراج شوند. و
مقام‌های محلی ولایت لوگر از تشدید تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت خبر می‌دهند.
تر طول زیاد بشد لوگر په ولایت باندې ولې چې موږ دې مخالفینو دې اکمالاتي مراکز سره مستقیما سرحد لرو. ازرهشه مثال د فرخشه مثال د
ولی لوگر بود. حقوق اساسی و بشری و رهبران و در امتداد لحظه ها دو برنامه هفتگی ما در نیمه دوم در انتظار شماست. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم برایتان سلام تقدیم میکند. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 101.5 FM میشنوید. پلیس کابل میگوید فردی که دیروز یک سرباز ناتو را توسط چاقو در کابل کشت یک قماندان طالبان است. سخنگوی قماندانی امنیتی کابل بر رادیو آزادی گفت این فرد بازداشت شده و تحقیقات از وی ادامه دارد. هویت این سرباز بین المللی تا کنون افشا نشده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
پلیس کابل میگوید آنها قاتل یک عسکر خارجی در شهر کابل را دستگیر کردند. دیروز در منطقه بی بی مهروی شهر کابل شخصی با کارت بر یک عسکر نیروهای ناتو حمله کرده و پس از زخمی ساختن وی فرار کرده است. این عسکر در راه شفاخانه جان داد. حشمت الله استانیکزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این عسکر ناتو در کنار کاروان نیروهای آیسف در مسیر سرک میدان هوایی و مرکز شهر در منطقه بی بی مهرو استاده بود که مورد حمله قرار گرفت و پلیس توانست حمله کننده را دستگیر کند. وی گفت
پلیس قماندانی امنیه ولایت کابل به خصوص کارمندان پس از چند ساعت از وقوع حادثه بختانه موفق شدند که یک تن از سرگروپان طالبان مسلح به نام قماندان عبدالفتاح جهادوال در حدود 50 سال عمر داره و باشنده اصلی ولایت غزنی و فیلی کابل هست و در همین منطقه بی‌مهرو بودباش داشت دستگیر بکنه که فعلا تحت نظارت و بازپرسی قرار داره.
سخنگوی پلیس کابل گفت این شخص به جرم خود اعتراف کرده است. همزمان با این نیروهای کمک به امنیت در افغانستان یا آیسف تحت رهبری ناتو در یک اعلامیه کشته شدن غیر معمول این عسکرشان را تایید کرده اما از هویت آن چیزی نگفته است. حشمت الله استانیکزی سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل همچنان گفت هویت این منصوب نیروهای آیسف معلوم نیست اما افزود
گزارش های زده نقیده موجود هست که عبدی آمریکایی بوده.
سخنگوی قماندانی امنیه شهر کابل در ادامه صحبت خود همچنان گفت آنها در مورد این عمله که آیا از قبل پلان شده بود یا نه تحقیقات کرده بعدن رسانه ها را در جریان قرار می دهند. در حال حاضر 44,000 عسکر ناتو در افغانستان فعالیت دارند که بر اساس پلان همه نیروهای ماربویان تا پایان امسال افغانستان را ترک می کنند.
شنیدید که پلیس کابل میگوید فردی که دیروز یک سرباز ناتو را توسط چاقو در کابل کشت یک قماندان طالبان است و از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده. اما طالبان مسلح با بدوش گرفتن مسئولیت این رویداد ادعا میکنند که فرد مهاجم از محل حادثه فرار کرده و گرفتار نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. به دنبال تصمیم حکومت افغانستان در ارتباط به تعیین ضرب العجل در خصوص خروج یک خبرنگار امریکایی از افغانستان، ایالات متحده امریکا از افغانستان می‌خواهد که تصمیمش در مورد اخراج یک خبرنگار امریکایی را تغییر بدهد. لوی سورنوالی افغانستان به روز چهارشنبه به متیو روزنبرگ 24 ساعت وقت داد تا این کشور را ترک کند. این اداره او را متهم به عدم همکاری در زمینه بررسی یک گزارشش می کند. اما روزنبرگ گفته است که وی و اداره روزنامه به طور کامل در این مورد همکاری می کردند. این خبرنگار امریکایی پس از آن به روز سه‌شنبه به لوی سورنوالی افغانستان احضار گردید و مورد بازپرس قرار گرفت که یک مطلب او در ارتباط به ایجاد حکومت موقت در افغانستان در صورت حل نشدن جنجال های انتخاباتی در روزنامه نیویورک تایمز نشر شد. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که حرکت حکومت افغانستان در زمینه یک قدم عمده به عقب در راستای آزادی مطبوعات در این کشور بود و باید فوراً تغییر کند. مقیم نایب در این گزارش جزئیات بیشتر دارد در مورد تصمیم حکومت افغانستان در ارتباط به این خبرنگار.
لوی سورنوالی افغانستان دیروز به میتیو روزنبرگ خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز 24 ساعت وقت داد تا این کشور را ترک کند. این خبرنگار نیویورک تایمز یک روز قبل از سوی سورنوالی ممنوع الخروج اعلان شده بود. پس از سقوط رژیم طالبان در افغانستان این اولین بار است که یک خبرنگار غربی از افغانستان اخراج می گردد. لوی سارندولی افغانستان به خاطر درباره خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز چنین فیصله کرد که او روز سه شنبه مقاله ای را به نشر رسانده گفته بود که مقامات بلند رتبه و وزرای کابینه افغانستان با عنوان یک راه حل ممکن برای بحران انتخاباتی این کشور روی تشکیل یک حکومت موقت گفتگو می کنند که این عملا یک کودتا به شمار می رود. دفتر مطبوعاتی محمد اسحاق الوکو لوی سارندول افغانستان دیروز در یک اعلامیه که به سایر خبرنگاران رسانه ها فرستاده شده میتیو روزنبرگ را به نوشتن مقاله متهم کرده که در میان مردم افغانستان نفاق انداخته و خلاف ثبات و امنیت و ضد منافع ملی افغانستان می باشد. در اعلامیه آمده است که لوی سارندولی با در نظر داشت این مسئله فیصله کرده است خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز در ظرف 24 ساعت افغانستان را ترک کند. میتیو روزنبرگ ژورنالیست روزنامه نیویورک تایمز دیروز در کابل در صحبت با خبرگزاری رویترز در مورد این فیصله سارندولی افغانستان گفته است که شاید علت آن این باشد که افغانستان در یک زمان حساس قرار دارد و افزود من این را میدانم که حکومت مسائل سیاسی دارد و این مسائل برای افغانستان در یک زمان خیلی حساسند. روزنبرگ گفت شرایط داخل حکومت و خارج آن بسیار سیاسی شده، اما این که به خاطر یک گزارش که به خوشی آنها نوشته نشده او را اخراج کردن خیلی مایوس کننده است. لوی سارندولی میگوید که میتیو روزنبرگ در این گزارش نظریات شخصی خود را بیان کرده و سخنان دروغ و نادرست را از قول مقامات بلند رتبه افغان نوشته است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارندولی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت
در 17 جایی گزارش اگر شما ببینین نقل قول از وزرا یا اشخاص بلندپایه دولت گفته شده و نامشان برده نشده. لوی سارندولی افغانستان آقای روزنبرگ دیروز به اداره لوی سارندولی فراخواندن و آن وضاحت شدیم از ایشان تا اینا ابا ورزیدن که ما نام اشخاص افراد گفته نمیتونیم و به خاطر مسئولیت و وعده‌ای که ما با اونا کردیم و بالاخره لوی سارندولی افغانستان امروز تصمیم گرفت که تا ضرب الحجل 24 ساعته را با آقای متیو روزنبرگ تعیین کنه که اونا از افغانستان اخراج شوند و دوباره به این مملکت ممنوع دخول هستند.
در این میان ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از اخراج متیو روزنبرگ یاد ننموده، اما به نماینده خاص سازمان ملل متحد گفته است که نشر مقاله اخیر روزنامه نیویورک تایمز برای ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان دسیسه و مداخله خارجی ها را در امور این کشور نشان می‌دهد. در اعلامیه همچنان آمده است که باید به نشر چنین مقالات اجازه داده نشود. همزمان با این دین باکوهید مدیر مسئول روزنامه نیویورک تایمز فیصله حکومت افغانستان را در ارتباط به اخراج متیو روزنبرگ محکوم کرده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. مقام ها و باشنده های ولایت لوگر می گویند که اخیراً حملات و فعالیت های مخالفین مسلح در این ولایت افزایش یافتند. به گفته مقام ها در لوگر ولسوالی های چرخ و ازر از مدت به این سو تحت فشار مخالفان مسلح قرار گرفتند. بعضی از باشندگان مناطق ناامن ولایت لوگر می گویند که اکثراً در جریان درگیری میان مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی به افراد ملکی آسیب می رسد. تحلیلگران امنیتی به این باورند که مخالفین مسلح به هدف وارد کردن فشار بالای کابل فعالیت‌های خود را در ولایت لوگر گسترش دادند. جمشید حبیب‌زاده تفصیل بیشتر دارد.
مقامات محلی لوگر تایید میکنند که فعالیت و حملات مخالفین در برخی از مناطق این ولایت به گونه بی سابقه افزایش یافته است. آنان میگویند چرخ و ازر از جمله ولسوالی های لوگرند که طالبان مسلح به گونه متواتر بر آنها حمله میکنند. نیاز محمد امیری والی لوگر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مخالفین مسلح را در این حملات اتباع خارجی کمک و حمایت میکنند.
بیشترین فشار بر ولایت لوگر است، چرا که ما با مراکز اکمالاتی مخالفان مستقیما سرحد داریم. این یک مثال خوب آن است. از حکومت مرکزی درخواست ما این است که در این باره بی‌غوری نکنند، باید ما را حمایت کنند، در بخش فراهم آوری مواد اکمالاتی و نظامی به گونه خاص توجه کنند.
کودی که خسته و جور.
آقای امیری بان که تایید میکند که نیروهای افغان توانستند بسیاری از پلانهای مخالفین را خنسا کنند، اما وی از ارگانهای امنیتی خواست تا نیروهای افغان را بیشتر در این ولایت تقویت کنند. در این حال شماری از باشندگان ولایت لوگر میگویند که در درگیری میان مخالفین با نیروهای افغان اکثرا مردم عام هدف قرار گرفتند. حاجی خادم یکی از بزرگان قومی ولسوالی چرخ این ولایت به رادیو آزادی گفت:
طالبا از کوچه یا از باغ خانه‌های یگان فیره که میشد بالای ولسوالی یا بالای پوسته اینا دیگه، اینا به خانه‌های مردم به خیلی برحمانه هوانکاری و به توپ میزنه. تلفات را که مردم داده، طفلکایی که شهید شده، حیواناتی که از بین رفته، کلش مکمل اسناد است.
مسئله افزایش حملات و فشارهای مخالفین در ولایت لوگر در حال مطرح شده که در یک ماه گذشته صدها طالب مسلح دو بار بر ولسوالی ازر و یک بار بر ولسوالی چرخ حمله کردند. در این حال گزارش ها می رسانند که اخیراً رویدادهای امنیتی در مناطق دیگر این ولایت نیز افزایش یافته و سبب نگرانی مردم عام شده است. قبلا وزارت دفاع افغانستان هم گفته بود که مخالفان مسلح فشار و حملات خود را در 14 ولایت افغانستان بیشتر کرده اند. در این حال شماری از تحلیلگران امنیتی افغان گفتند که طالبان مسلح با استفاده از جنجال‌های انتخاباتی تلاش دارند تا با ناامنسازی برخی از ولایات کابل را تحت فشار قرار بدهند. جنرال هیکل سلیمان خیل یکی از این تحلیلگران برای آزادی گفت: ارگان‌های امنیتی افغان باید هرچه عاجل امنیت ولایات همجوار کابل را تامین کنند.
اینا که در لوگر، سروبی، پروان، میدان وردک جنگ خود شدت داده، به این علت جنگ داد که قوتهایی که در کابل موجود است اینا نه اینا را مصروف بسازه در کابل و اینا نتوانه که به نورستان و به عزر شما ولایت لوگر رسیدگی کرده بتانه کمک روان کنه. بخاطر ایزی اطراف شهر کابل همی ولایت ها را زیر تاثیر خود آوردن.
لوگر یکی از ولایات در جنوب کابل است که با پاکستان سرحد مشترک دارد. مسئولان امنیتی لوگر میگویند مخالفین مسلح بسیار به سادگی از آن سوی سرحد داخل این ولایت میشوند و سپس بالای حصارک ننگرهار، سروبی کابل و کاپیسا و میدان وردک حملات مسلحانه را انجام میدهند. در این حال شماری از کارشناسان نظامی و امنیتی افغان گفتند تا زمانی که بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان تقویت و فعال نشوند، جلو همچون حملات گرفتن نخواهد شد.
در حالی که از چند روز به این سو تظاهرات بر ضد نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آن کشور ادامه دارد، برخی از آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی افغان میگویند اوضاع جاری سیاسی در پاکستان میتواند روی وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان تاثیر منفی بر جای بگذارد. این آگاهان بر روز چهارشنبه در یک نشسته در کابل تاکید کردند که اوضاع کشورهای همسایه و منطقه باید به دقت مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرند. با گفته آنان با توجه به وضعیت موجود در منطقه تدابیر اتخاذ گردد که افغانستان را از هر نوع آسیب احتمالی مسئول نگه دارد. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
با باور برخی از تحلیلگران، اوضاع افغانستان و پاکستان به دلیل نزدیکی ساختارهای اجتماعی میان دو کشور همواره بر یکدیگر تاثیرگذار بوده است. شماری از آگاهان مسائل سیاسی و اقتصادی میگویند بانک جنجالهای اخیر در پاکستان مسئله داخلی آن کشور است، اما به گفته آنان اگر طولانی گردد میتواند روی اوضاع در افغانستان تاثیر منفی داشته باشد. لطیف نظری یکی از این آگاهان بر روز چهارشنبه در نشست برگزار شده از سوی مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در کابل گفت تنش‌ها در پاکستان سبب خواهد شد تا تروریستان فعالیت‌هایشان را با خیال راحت در هر دو کشور ادامه دهند.
اگر پاکستان ناامن شود، بدون شک حلقه‌های افراطی یا تروریست‌ها مجال بروز و ظهور بیشتر پیدا می‌کنند و می‌تواند در واقع مرزهای افغانستان را ناامن بسازد، در واقع آیسای نزی وضعیت استفاده می‌کند و به طرف ناامن‌سازی افغانستان
این آگاهان همچنان گفتند پس از ایجاد حکومت نواز شریف در پاکستان، اردوی این کشور تصور می کند که حکومت ملکی قصد دارد تا تطبیق پالیسی خارجی و داخلی پاکستان را از کنترل ادارات نظامی و استخباراتی آن کشور بیرون کند. با باور آنان از این سبب اردو و استخبارات پاکستان عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان را موظف ساخته و از وی حمایت می کنند تا برای حکومت نواز شریف مشکلات ایجاد کرده و حکومت وی را از قدرت براندازد. این اظهارات در حال صورت می گیرند که تظاهرات از چندین روز بدین سو به رهبری طاهر القادری عالم دینی پاکستان و عمران خان رهبر تحریک انصاف بعد از استعفای صدر اعظم نواز شریف در برخی شهرهای پاکستان را اندازی گردیده است. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم می گویند از اینکه افغانستان با پاکستان بیش از هر کشور دیگر مشکلات تجارتی دارد، مشکلات سیاسی در آن کشور می تواند روی فعالیت های اقتصادی در افغانستان تأثیرات ناگوار داشته باشد. سید مسعود یکی از این آگاهان می گوید حکومت افغانستان باید برای فعال نگه داشتن سیستم وارداتی و صادراتی کشور پالیسی های جدید و راه های بدیل را دریابد.
هر بوران در اونجا، هر کاهش ارزشی که در اونجا باید میاید، این در حقیقت نوع انفلشن وارداتی را بر ما نشان میده. ما در حقیقت یک روز بعد قیمت ها را خود تلاش صورت بگیره تا بحران پاکستان باید یا به بحران نره یا در اینجا سیاست ها و پالیسی ها را ایجاد بکنیم که بتونه یک نوع مدافعه کنه از ورود چنین بحران در افغانستان.
این آگاهان همچنان گفتند که در حال حاضر حدود 3 میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرد و امکان دارد با افزایش مشکلات و بیکاری در آن کشور به افغانستان برگردند. به باور آنان برگشت مهاجرین افغان از پاکستان مشکل بیکاری در افغانستان را بیشتر از این خواهد ساخت.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی،
این برنامه با تعقیب برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم پخش می شود. حالا گزارش داریم در مورد وضعیت و خواست اطفال پرورشگاه ولایت بغلان. در پرورشگاه بغلان حدود 50 طفل بی سرپرست زندگی می کنند. این گزارش را بشیر احمد غزالی خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است.
کودکان بی سرپرست پرورشگاه ولایت بغلان خواهان توجه بیشتر دولت و تجار به این پرورشگاه می باشند. آنها می گویند هرچند دولت توجه خوبی به آموزش و پرورش آنان دارد، اما اگر این یتیم نوازی بیشتر شود و ثروتمندان هم یاد از آنان بکنند، شاید زندگی بهتر از این نصیبشان شود. محمد انوری 14 ساله یکی از همین کودکان یتیم و بی سرپرست است که می گوید پدرش را در جنگ از دست داده و مادرش نیز چند سال قبل فوت کرده است. وی مدتی را با یگانه خواهر عروسی شده اش زندگی کرده، اما بنابر فقر و تنگ دستیه که دامنگیری آنان بود، از آنجا هم بی پناه و به این پرورشگاه پناه آورد. سیمای افسرده و خاطر غمگین این کودک تنها گواه روشنی از درد و داغ و حسرت بی پایان او بود. و اما گفت زندگیش خوب است، ولی اگر مردمان خیر و سخاوتمند توجهی به آنان داشته باشد بهتر می شود.
باز هم میخوایم از تجارای ما اوش طرف پرورشگاه ولایت بغلان بکنه، به خاطر که پرورشگاه جایی است که زیادتر مسلمان واری بچه یتیم سرنوشتشان خراب. ما میخوایم که در پرورشگاه بفهمه که در بغلان یک پرورشگاه هم وجود داره که اطفال به سرنوشت زندگی میکنه.
نوروز 13 ساله طفل دیگری این پرورشگاه هست که بعد از مرگ پدر مادرش با مرد دیگری ازدواج کرد و او را تنها گذاشت. او نیز همانند انور بی کس و تنها و افسرده و غمگین است. نوروز که حالا یکی از شاگردان ممتاز این پرورشگاه می باشد می گوید خانه و خانواده اش همینجاست و از نوازش هایی که از مسئولین این پرورشگاه به خصوص از خانم نوروزی و مدیرهشان می بیند خیلی خرسند است.
پدرم خدا باش فرق کرد دیگه بود ماره، مادرم در پرورشگاه از وقت که ما در پرورشگاه میم بسا هم روزگار ما خوب است دیگه، سرباز ما خوب شده، همجا قلب کتابچه درس مرسم همجا میخونیم دیگه، خوراک پوشاک است، هر یه لباس میگیره، غیر یه هم بعض کسا کمک دیگه و چیزا میره دیگه، بسا قلم کتابچه کل چیز من فریمان دیگه.
و خانم نورزی عباسی مدیره عمومی پرورشگاه ولایت بغلان میگوید اینجا نزدیک به 50 طفل یتیم و بی سرپرست وجود دارند که از تمامیشان با مهربانی و شفقت سرپرستی میگردد.
اینا ها 48 نفر هستند که از طرف شب روز است که اینا پدر و مادر ندارن. امکانات از اینا از طرف ریاست کار اجتماعی است، تحت آموزش پرورش قرار دارد. 4 نفر استاد داریم و منوی غذایی داریم، مطابق با منوی غذایی مواد غذاییشان ترتیب میشه. به یک سال 4 روز 4 روزانه برشان لباس تهیه میکنیم، به سال سالانه برشان لباس های یونیفرم برشان تهیه میکنیم.
باید گفت پرورشگاه ولایت بغلان در حال به این یتیمان بی پناه پناه داده و آنها را آموزش و پرورش می دهد که گفته می شود اطفال زیادی از این دست یا شامل کارهای شاقه در بازار و کارخانه ها اند و یا هم در کوچه و پس کوچه ها مورد تجاوز و بهره برداری جنسی افراد سودجو و خلافکار در جامعه. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
چی خواستی؟
چی باشه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامت
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنجشنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
بله، شما می توانید که این برنامه را امروز از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت افغانستان بشنوید. اگر سوال و نظر داشتید می توانید به برنامه با تماس شده سوال و نظریات خود را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم و در نیمه دوم در کنار یک گزارش ورزشی دو برنامه هفتگی ما نیز پخش می شوند. ساعت 9:30 صبح وقت افغانستان شد. حالا هم همکارم جوبین احمدی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ایالات متحده امریکا از افغانستان می خواهد که تصمیم در مورد اخراج یک خبرنگار امریکایی را تغییر بدهد. لوی سرن ولی افغانستان به روز چهارشنبه گفت که ماتیو روزنبرگ 24 ساعت وقت دارد تا این کشور را ترک کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ از رهایی 5 کارمند ربوده شده این کمیته در افغانستان خبر می دهد. عربستان سعودی دیروز یک تبعه پاکستان را به خاطر کشتن یک افغان با وسیله شمشیر سربریده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به سرگیری منازعات میان اسرائیل و فلسطینیان در نوار غزه عمیقا ابراز نگرانی کرده است. و ایالات متحده امریکا برای ارائه معلوماتی که منجر به گرفتاری 4 عضو ارشد شبکه حقانی مستقر در پاکستان شود تا $5 میلیون جایزه تعیین کرده است.
تفصیل این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج‌های متوسط 12.96.5 FM با شماست. روی عین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال نمایید. مربی تیم کرکت و رئیس کرکت بورد افغانستان میگویند تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جام جهانی سال 2015 کرکت آمادگی گرفتند. نور محمد مراد رئیس کرکت بورد افغانستان ابراز امیدواری میکند که کرکت بازان افغان در این بازی ها درخشش خوب داشته باشند. در مورد آمادگی های تیم ملی کرکت افغانستان برای شرکت در این بازی های بین المللی در گزارش مقیم نایب بیشتر بشنوید.
مربی تیم کرکت افغانستان دیروز گفت تیم ملی کرکت این کشور برای شرکت در مسابقات جام جهانی سال آینده آمادگی های لازم را اتخاذ نموده است. استرالیا و نیوزیلند مشترکاً میزبان جام جهانی سال 2015 میلادی کرکت خواهند بود. تیم کرکت افغانستان قبل از این در دو بازی جهانی 20 اوواره اشتراک کرده، اما اشتراک این تیم در بازی های جام جهانی کرکت در تاریخ این کشور بار نخست است. کبیر خان مربی تیم ملی کرکت افغانستان میگوید تیم ملی افغان برای جام جهانی آمادگی کامل دارد. کبیر خان در اشاره به مسابقات تیم کرکت افغانستان در زیمبابوه گفت: در ماه گذشته در زیمبابوه بازی های خوب انجام دادیم. 4 بار مسابقات انجام شد. در 2 مسابقه اول بازنده و در 2 مسابقه دیگر پیروز شدیم. این یک دستاورد بزرگ برای تیم ما بود. کبیر خان افزود بازیکنان افغان برای مسابقات جام جهانی سال 2015 میلادی خیلی هیجانی‌اند. از سوی دیگر نور محمد مراد رئیس کرکت بورد افغانستان میگوید جام جهانی سال 2015 میلادی در استرالیا و نیوزیلند به خاطر اهمیت دارد که این مسابقات مانند مسابقات جام جهانی فوتبال هر 4 سال یک بار برگزار می شود. آقای مراد گفت بازیکنان افغان تنها به خاطر اینکه در جام جهانی حضور داشته باشند در این مسابقات اشتراک نمی کنند، بلکه می خواهند پیروزی های در این مسابقات داشته باشند. رئیس کرکت بورد افغانستان گفت آنها از ماه فوریه امسال برای جام جهانی 2015 پلان را ترتیب کردند. وی افزود
این قرار فوریه 2014 برای طرف آمادگی خود را شروع کردن، یک پلان یک ساله آماده شد که پلان نه تنها داشته سازی تیم در سر گرفته، بلکه انفرادی در سر سازی به او شامل است. چند میخوایم که چند مثال ها از اینجا بر شما گزارش بدم که یک هم هر کدام بازیکنی که پس مثلا به یک در بیتین یا به بالین و یا هم در فیلدین و مشکل داشته باشه و برای از سر سازی انفرادی برشان آماده شده و در سالی از این تیمی کرکت بورد افغانستان ارزیابی شد در این سن ما پیش و پلان به او اساس برشان جور شده و در سالی از این ما چند مربی نوم گرفتیم.
کبیر خان مربی تیم ملی افغانستان گفت تیم ملی کرکت در 13 ماه سپتامبر با استرالیا و نیوزیلند سفر کرده و در آنجا به چند مسابقه می‌پردازد که با انجام این مسابقات بازیکنان افغان تجارب اضافی کسب می‌کنند. افغانستان در مسابقات جام جهانی در گروه A با تیم کرکت بنگلادش به رقابت می‌پردازد. در گروه A یک جا با تیم کرکت افغانستان، دو تیم کشورهای میزبان استرالیا و نیوزیلند و تیم‌های سریلانکا، انگلستان و اسکاتلند شامل می‌باشند.
در مورد آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای شرکت در جام جهانی سال 2015 کرکت شنیدید. از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو زودی تشکر. حالا هم دو برنامه هفتگی ما پخش می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری، به تعقیب آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، خوشحال هستم که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی برنامه حقوق اساسی و بشری قرار دارم. این برنامه هر هفته به روزهای چهارشنبه و تکرار آن به روزهای دوشنبه از رادیو آزادی به نشر میرسد. شما می توانید این برنامه را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. شنونده های عزیز، تمام انواع خشونت و بی‌توجهی می توانند اثرات ناخوشایند ولی دراز مدت را برای اطفال بگذارند. بعض از این خشونت ها به شکل جسمی بوده که سبب جرح می شود و پس از مدت بهبود می یابند، ولی زخم های روحی و عاطفی اثرات عمیق‌تر و پایدارتری به جا می گذارند که در مراحل بعدی زندگی می توانند برای اطفال مشکل ساز باشند. خشونت علیه اطفال به چند نوع تقسیم می شود، ولی عنصر اصلی که آنها را به هم پیوند می دهد اثرات عاطفی روانی آنها بروی اطفال است. کودکان ضرورت به نظم، توجه و روابط واضح و تعریف شده میان خود و والدین دارند. یعنی طفل باید بیاموزد که به عنوان طفل در خانه چی نقشه دارد و دیگران باید از او چه انتظار داشته باشند. ما در برنامه این هفته روی همین موارد با خانم اسپوجمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث می کنیم. امیدوار استم که این برنامه را تا اخیر دنبال کنید. برنامه را آغاز می کنیم و در آغاز برنامه ضمن خوش آمدید از خانم اسپوجمی می پرسیم که پیامدهای خشونت در جامعه چی است؟
تشکر از سوال شما. میخوایم در مورد خشونت علیه کودکان چند مورد یادآوری شوم. یکی از ناانسانی ترین عملی که در مقابل اطفال صورت میگیره نوع خشونت می باشه. خشونت می تانیم بگیم که ابعاد بسیار وسیع و گسترده داره که از او می خواهیم یادآوری بکنیم و پیامدهای بعد خشونت فامیل، اجتماع و بالاخره به سطح یک مملکت می تانه آسیبای گوناگون خود داشته باشه. به طور مثال پیامدهای بعد از این در طویل مدت یا دراز مدت به شکل بروز میکنه. افرادی که بزرگ میشن اینا با خشونت هایی که روبرو بودن یا معروض بودن اینها به شکل عقده داخل از اینا رمیش وجود از اینا را مورد آسیب قرار میده. زمانی که اینا افراد بزرگ به جامعه تقدیم میشن یا کلان میشن، جوان میشن و حتی تشکیل فامیل میتن، دوباره اطفال خود مورد خشونت قرار میدن که یکی از پیامدهای بسیار بد خشونت این می باشه. و همچنان در کوتاه مدت میتونیم بگیم که اثرات روانی بسیار شدید بالای اطفال می داشته باشه. ترس و اعراب در وجود طفل به وجود میره، احساساتی میسازه اطفال، هولناک و شرمنده بار میاین و اینها همیشه افسرده و دلشکسته می باشن همچون اطفالی که مورد خشونت قرار می گیره.
شنونده های عزیز، با امید از این که خسته نشده باشین گفتگوهای خود را با خانم اسپوژمی ادامه میتیم، اما پس از یک وقفه کوتاه.
زندگی
مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنونده های عزیز، تشکر که این برنامه را تا این لحظه شنیدید. برای این که از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید، میشه که سوالاتتان را با ما از طریق تماس با شماره 0796-061-061 در جریان بگذارید. حال به ادامه برنامه برمیگردیم. مهمان برنامه ما خانم اسپوژمی، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم اسپوژمی، خشونت بیشتر در کدام نوع خانواده دیده میشه؟ یعنی در خانواده با سواد، کم سواد و یا که بی سواد؟
تشکر از سوال شما. خشونت در جامعه ما مثل یک رسم و رواج و عنعنه تبدیل شده، یعنی در تمام خانواده ها، در مجموع خانواده های با سواد، خانواده های بی سواد، نیمه سواد، کم سواد، خشونت به اشکال مختلف وجود داره. در فامیل های با سواد، با وجود از اینکه سطح سواد مادر و پدر به طور عالی می باشه، اونا به شکل شعوری اطفال خود مورد خشونت قرار می دهن. با وجود از اینکه می فهمند که خشونت اثرات ناگوار بالای زندگی اولادشان داره، اما با آن هم از ترس از اینکه اونا فامیل باسواد هستن اطفال خود مروز به خشونت های گوناگون می سازن. در فامیل های کم سواد خشونت وجود داره، اما به شکل غیر شعوری. در فامیل های کم سواد و بی سواد خشونت ها به طور غیر شعوری معمول است و اینها اطفال خود مورد خشونت قرار می تن و از این به خاطر از اینکه اونا نافهمیده یا غیر شعوری مال به سر می رسانن و بی خبر از اینکه با اینده اولاد خود چقدر آسیب رساندن، اطفال خود مروز به خشونت می سازن.
خشونت در خانواده چی گونه تأثیر بالای اطفال می گذارد؟
قسمی که قبلا یادآور شدم، امی ایجاد ترس و اعراب، دلخستگی، افسردگی، از در بعض حالتها آسیب رساندن و یا زخمی ساختن اطفال از سر خشونت، اینا به شک اثرات بسیار ناگوار خود می داشته باشن. زمانی که امی اطفال جوان میشن و فامیل تشکیل میتن، امی خشونتایی را که اونها در زمان طفولیت تجربه کردن با خود یک جا به فامیلای دیگه انتقال میتن که این امی سبب یک مشکل بسیار جدی و عمده در زندگی افراد میباشن.
به عنوان سوال اخیر، خانم اسپوژمی، اقدامات شما در مجموع برای محو خشونت در برابر اطفال در افغانستان چی بوده؟
بازم تشکر بسیار زیاد از سوال شما. از زمان ایجاد بخش حمایت از حقوق اطفال در چوکات بخش های کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، برنامه های متعدد را تحت عنوان محو خشونت علیه اطفال تدویر نموده و کی برنامه ها شامل ورکشاپ ها، برنامه های آموزشی از طریق رسانه ها، برنامه طفل به طفل یا آموزش طفل به طفل می باشه و با همچنان برنامه های وسیع از طریق پوسترها بروشورها این موضوع را انعکاس داده که خشونت یکی از ابعاد بسیار وسیع و گسترده در اجتماع می باشه. به خاطر برچیدن از این مشکل تلاش های به حد زیاد صورت گرفته که با آن هم بسنده نمی باشه و در برنامه های کاری ما یکی از برنامه هایی که بسیار اولویت داره محو خشونت علیه اطفال است که هم روی دست ما است.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش گردید. موضوع مورد بحث برنامه ما خشونت در برابر اطفال بود که با خانم اسپوژمی معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. با امید که موضوع برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد و شما اگر سوالی در رابطه با حقوق اساسی و بشریتان در ذهن دارید به شماره 0796-061-061 تماس گرفته و پیامتان را ثبت کنید. تا برنامه بعد با امید کامگاریتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
امیال ما خودم یک جلارم صد لبزه میگو
کمان یا رواق بست
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه در مورد آسیاب‌های آبی که در افغانستان سابق بیشتر رواج داشت و اینکه چگونه ساخته می‌شد و باورهای مردم درباره آن چی بود معلومات تقدیم می‌شود. این مطلب را من مهری انوری تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می‌کند.
شنونده‌های عزیز، آسیاب آبی یک دستگاه سنتی است که در آن بعض غلجات و حبوبات را میده و آرد می کنند که ساختن چنین آسیاب ها بیشتر میان مردم دهات زراعت پیشه معمول بوده و رواج دارد. آسیاب آبی یا آسیای آبی قسمی که از نامش پیداست با استفاده فشار آب کار می کند که در افغانستان سابق تقریبا در هر منطقه آسیاب آبی وجود داشته است و آسیاب آبی از قدامت تاریخی زیاد برخوردار است. گفته می شود قبل از میکانیزه شدن و به وجود آمدن ماشین آلات، مردم در هر جایی که به اصطلاح یک آسیا آب وجود می داشت، امکان ساختن آسیاب را به دست می آوردند. معاون سرمحقق عبدالحفیظ، انجینیر بخش تکنولوژی و تکنیک مرکز ریاضی و فیزیک اکادمی علوم افغانستان، درباره آسیاب آبی و اینکه یک آسیا آب چقدر آب را می گویند معلومات می دهد.
مردم ما برای به دست آوردن هارد گندم متوجه شدند که سابق امرای دست گندم میده میکن به هارد تبدیل میکن که او را به نام دستاس میگفتن. مگم پس آنها متوجه شدند که ما میتونیم که از انرژی آب روان و از سرکوب هایی که اینجا آب از کوه ها سرازیر میشه بتونیم یک چرخ دور بتیم، به خاطر که هارد گندم در تمام جای و در افغانستان که اینجا یک مملکت زراعت پیشه هست از زمان های خیلی سابق بیش از 5000 سال رواج بود. آسیابای آبی اینجا یک چی داره که یک نفر میتونه به نام میگه یک آسیا آب که در جوی روان باشه و سرکوبش هم اضافه از 2 متر باشه، اونجا حتما آسیا آبی جور میکنه. اگر ما شما ایره به تکنیک امروزی بگوییم یک نل که 30 اینچ قطرش باشه اونمو که پر از آب به یک چرخ آسیا و در داده میتونه.
آسیاب آبی متشکل است از 2 سنگ پهن و گرد که وسط آنها سوراخ است، روی هم قرار می گیرد و از درون آن یک میله آهنی یا چوبی به زمین وصل می شود. نابدان چوبی که از آن آب با سرعت می آید و چرخ ها را به گردش می اندازد. همچنان دلو یا دول آسیاب است که در آن غلات را می ریزند تا از طریق آن غلات بین 2 سنگ آسیا آرد شود. محمد یاسین باشنده چاردهی کابل در مورد نحوه کار آسیاب های آبی توضیح داده و از مکانی که برای آسیاب انتخاب می شود می گوید.
آسیاب‌های آبی در بعضی قسمت‌ها هنوز هم که آب فراوان وجود داره، آب کاریزها و یا آب دریاها وجود داره، هنوز هم استفاده میشه. تا جایی که ما خودم چشم دید دیدیم از چشمه‌ها قدر برش مؤثر تمام نمیشه، به خاطر اینکه او یک انرژی بسیار فوق‌العاده قوی کار داشت. حتی میگن که در قدیم مثلا در همو منطقه چاردی زمینی که خود ما زندگی داشتیم، آسیاب‌های آبی که بودن، حتی بس که مقدار آب بسیار زیاد میشد و چرخش سنگ ها فوق‌العاده سریع میشد، گندم در بین همی سنگ های آسیاب می سوخت. به اصطلاح اکثرا کوشش میکردن آسیاب در یک قسمت چقوری به اصطلاح که ارتفاعش از قسمت که آب پایین میفته بسیار پایین باشه، در این قسمت یک اتاق می ساختن و در این اتاق یک مجرا یا یک سوراخ میگذاشتن و همی ناوی چوبی که آب هدایت میداد در داخل از این اتاق در قسمت وسطی از این اتاق قرار میگرفت و سنگ ها در قسمت راسن در مو قسمتی که آب پایین میفتاد در این قسمت امو چوب را قرار میدادن که پله آسیا را به اصطلاح یا پله فوقانیش در گردش می آورد.
آسیاب آبی زمانی که اجزای آن فعال شد و آب به اندازه کافی قوی و تیز گردید و برای گرداندن پره‌ها و سنگ‌ها آماده بود، آسیابان شروع به کار می‌کرد. تا این دم مشتری‌ها انبان‌های گندم یا جو و جواری را به آسیاب آورده کنار هم به نوبت می‌چینند. با شروع کار آسیاب دیگر متوقف نمی‌شود و شبانه روز کار می‌کند. البته آسیابان یک نفر می‌باشد و مردمی که آنجا هستند با وی همکاری می‌نمایند. ضمناً شب‌ها مردمی که با آسیابان می‌مانند قصه‌ها و میله‌های را برپا می‌کنند. نورعالم باشنده شبکی کابل می باشد. وی آسیابانی کرده است. در مورد مزد و کار آسیابش می گوید.
منطقه ما سیوکیست که یکان 5-6 آسیای آبی داشتیم. ما چون که یک ذره خشکسالی شده، اینمی او کار بشه، اینمی غلط که ما مزدوری می گرفتیم، خروار 4 سری یا سری یک تا و ما مزد خود می گرفتیم. و وزازی در جمعه یا هفته یک باری تسکاری می شد. اینمی سنگاره که می بینین ما یک کارخانه بزرگ داشتیم در 40 ستون یا از زندگی می آوردیم. اونمو یک چیزه که دیگه هم داشتو در تک تک شیطان می گرفتیم. بالای سنگ ضرورت میخوره، یونموز چوب شورک میته که گندم در آسیا با مقرار کمک بیایه که درشت نشه یا دلده نشه یا بسیار میده نشه، یونموز شام بوده دیگه. باز میله میکردن، اینجا تندور آسیا را سرخ میکردن، فتیلی میکردن، باز مالیده میکردن. شبای زمستان دراز بود، باز ایره نوش جان میکردن، با سوکی از یاتا میدود به اولادای خدا میبردن. در یک شب یک روز ما دو خروار یا سه خروار آرد میکردیم. اون نوبت هر کدامی که بود ملنبر آرد میکردن. اگه باز برادرها که آردشان خلاص میشد میامد ما برشان میدادیم یک سیر دو سیر.
قابل ذکر است که در آسیا بر علاوه گندم، جو، جواری، بعضی حبوبات دیگر و حتی نمک های بلور و نمک های سنگی را هم برای طعام میده میکنند و مردم کار این نوع آسیاب را میپسندند. میرزمان باشنده ی ولایت لغمان در این باره چنین میگوید.
آسیا اوی در جای ما بسیار رواج است. 5 سال پیش بیخی زیاد بود، ولی همین ماشینا برآمده، مگر آرد اوی کس از آسیا بهترین خوان و شاید نره، بسیار آدم خوب مزه میداد. مردم سابق سر خر یا سر اس می بردم و قریه گندم دلده میکرد، باز خیرات میکرد، جواری نمی چیزا را می برد، آرد میکرد، نمک را می برد، می کلانا را نمک کابلی بنام، نمک کابلی آد میشد، بلاور می برد، آرد میکرد.
نگفته نماند که در دو موسم بیشتر از همه فصول سال در آسیاب‌ها ازدحام است که یکی با جمع‌آوری کشت بهاری و دیگر فصل خزان است که آسیاب‌ها به اصطلاح پرچمی ندارد. حاجی محمد سرور باشنده میدان مردک از آسیاب‌های آبی و کار آن یاد می‌کند.
چند دیدیم ما که دیدیم ایزا فازو پیش مردم کرچ آرد میکنن، متا گندم آرد میکنن، بساری مردم جواری آرد میکنن، با خودم آرد میکنن، شاخل هم بساری مردم برای مالداری و یاش آرد بازوره در کار گد میکنن را استفاده میکنن. تعداد زیاد میشد، مردم با کم کم آرد میبردن و جمعی مانن که این نوبت ماست. مثلا یک خروار دو خروار دول آسیا چی میگرد گندم میداخت پایین و نهار میشدن و را مینداختن میبردن، تقریبا دود یک خروار صد سیر گندم میداخت. با مو انداله هر جایم جور نمیشدن که هر کس میخواستن هر جا آسیا جور کنه و هر جا گندم مردم آرد کنه.
در گذشته و امروز آسیاهای آبی در اختیار متنفذین و زمینداران بزرگ بود و اشخاص عادی اجازه ساختن آسیا را نداشتند. و اما آقای زدران باشنده ولایت پکتیا از یک تشبث کاری در زمینه ایجاد آسیای آبی سخن میگوید.
مثل که آرد و چی ما کم بود با همه ترتیب آسیای ما یک ذره بسیار ساده بودن. باز یک کم ذره همی سنگک پالشان بیخیر زگک درخت بلوط چپه میکردیم خوب همونطور دراز که بود. باز ازو یک نواغه که برشان جور میکردن. ما بینشان نفرها میزدن او را چکور کده میکردن. چرخشان چیشان که بود او همونطور ساده برشان خودشان در قریه در اونجا برشان جور میکردن. از دیگه کدام جای دیگه نمی آمدن. آسیا کن چیز پس میگرفتن باز همی چاکوشا را برش میگرن کلس 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 میزدن که والا چی شده کند شده اینی طورت ازر خیل چون آسیا ازر کس از خودشان می بود باز فرق نمی کرد یک سیر دو سیر نیم سیر هر چیزی که میشه می برد و را پس باز پرچاو می کرد پس خانه خود می آمد ایچ می کرد برو یک چند روز میشه و او هم کم بودن.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.com باید گفت نظر به وقت و زمان مردم در مورد آسیاب بعضی پندارهای نیز دارند که گویا در آسیاب گاهی جن و بلاک دیده شده است و آسیا را مکان می خوانند که در آن اشخاص کم جرأت نمی تواند شب را به تنهایی بگذراند. باز هم آقای زدران در این باره از خاطراتش قصه می کند.
ما خود آسیا داشتیم بازی گپا می زدن یگان ریسفید گپ می زدن که در وقتای سابق بلا می آمدن باز بالخصوص میگه در آسیا زیاد می بود بلا میگه در او وقت کمی هر جای کیستاش میگه دروازه خود با خود برش باز میشه که میگفت که همین چیزا بیت دم تاریکه که دم دروازه پالوی ما می بود نمیشه ممکن میشه که ما را بلا کش نکنه. یک روز باز ما که ما بودیم همین دیگرکی بود برادرم گفت که اینطور است که همین آسیا هست هر وقت کم زر آرد مانده میره که چی شد همین آسیا را باز تو پارچاو گفت. گفتم خب یکی بود آرز یک ذرا نواخ شد خوی را هوا چی کردیم خلاص کردیم ما که همینطور یکم ذرا کمی ششتیم که ما را کش کرد چیزی که کش کرد دیگه ایچ نپاندیم خو یک وقت است که همینطور راستیم که صدا چیزی میای برادرم چیز ما صدا با گوش میای خو ما صدا کشیده نمیتونیم که ما همینجا هستیم بیا چی میگی ای برادرم این سوس و پالی دید که والا نمی بال هستن هم خوان هستی همون پرچاوت کنه چی شده او هم فهمید که والا ترسیده ما گفتم این اینجا که ما کمی هوا چی میکنیم ما را زیر دم جن گرفت یا کمی دامن ما را کش کرد نماند یکی چیز کرد که دامان ایتور کش کرد که کش کرد او خویی را خود زیر سنگ کردی و چی کردی نیتور بازم میلر زیدم گف زدن نمیتانستیم.
همچنان در باور مردم است که میگویند زمانی که آسیاب را می ساختند یکی از پرزه های آن به دست شیطان افتیده بود و زمانی که آسیابان آسیا را چالان می کرد آسیاب کار نمی کرد تا اینکه روز متوجه می شود در آسیاب هیولای داخل شده است که با دیدن آن آسیابان با مقابله برخاست و تلسمش را از نزدش می رباید و آن را مطیع خود می سازد. در این باره محمد یاسین قضیه را تشریح می دهد.
شب از شبا کیشک داخل میشه ای آدم امرو ازی شروع میکنه به مقابله تا ای که ایره از میاش میگیره قادر به این میشه که تابع خود بسازه و ایره میاره به خانه خود بر خانم خود میگه که ای نوکرت است یا کنیزت است ولی تازه فقط سر ازی خاکستر تلور سرش بیرون نکنی. روز از روزا وقت معمول همی بود که خانما در ایام زمستان بیکار میموندن و بازیا در باما بالا میشدن و قسم کردن. امی روز خانمی از امی نفر دمی جمعی از امی زنا ششته بوده طفلش در پایین بوده ای امی دست خود دراز میکنه طفلش هم میگه از خانم میگیره پیش روش میمونه که اینه بگی ای زن وقت میفهمه که ای کدام چیز دگه است انسان نیست بازمو گپ شوهرش بیادش میگه که چه قسم باید فرار بده میگه برو امو خاکستر تنورم بکش بازی که میره پشت امو خاکستر تنور خاکستر گرفته دگه گم میشه.
در مورد آسیاب نزد عوام بعض اصطلاحات هم وجود دارد که در مورد بعض اشخاص به کار می برند. مانند اگر آسیای بابا هم است بنابد است و یا می گویند فلانی زبانش پره آسیا وارد تیز است و کسان صدق می کند که خیلی زبان تیز دارند. در باره آسیاب گپ هایی که میان عامه مردم وجود دارد محموده باشنده شهر کابل بازگو می دارد.
میگویند چیز آسیا کنده است و چیز گندم تر است. ای اکثرا در مورد کسایی گفته میشه که تنبل میباشه، یا مثلا در بسیاری موارد بین مردم ما رایج است که میگه بین دو سنگ آرد هستم. ای بیشتر در مواقع مورد استعمال داره که دو طرفه، یعنی در روی هیچ کس نگفته نمیتونه. مثل که یک سابقه یک پرسی تمثیلی بود که میگه فلا یوم راست میگه و ام راست میگه. در بین مردم ما بسیار رایج است که میگه که آسیا سنگ سر میچرخانه. ای نماینگر ظلم و جبر فامیلاست.
باید یاد آور شد امروزه با آمدن ماشین آلات برقی و دیزلی آسیاب‌های آبی در اطراف و اکناف شهر کابل و دیگر مناطق کمتر شده. همچنان خشکسالی‌ها هم یکی از عوامل است که وسایل سنتی را کم رونق بسازد و به جای آن مردم به سوی دستگاه‌های مدرن امروزی رو بیاورند.
دوستان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رو فراموش نکنید. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پوست بکس 1471 کابل افغانستان و پوست بکس های ما در ولایات خوست و کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com